شماره دوی رادیو گفتگو این آمادگی رو دارن تا انشالله بتونن برنامه گفتگوی اقتصادی رو به اتفاق مهمانانشون تقدیم حضور شما هموطنان گرامی بکنن.
اقتصاد،
بایدها و نبایدها،
دولت،
مردم،
دید، چالش‌های اقتصادی،
چالش‌های اقتصادی. به
عنوان یک ایرانی که مهم
گفتگوی اقتصادی.
به نام خدا، سلام، روز شما بخیر باشه. اینجا رادیو گفتگو، برنامه گفتگوی اقتصادی است. حسین دوخ هستم و همراهی شما شنونده گرامی در برنامه خوش آمد میگم.
چالش هایی وجود دارد، این چالش ها استکاک به وجود میاره، استکاک فرسایش و ساییدگی به وجود میاره، مشکل ایجاد میکنه. این چالش ها رو بایستی علاج کرد. یکی از چالش ها چالش های درونی خود ماست. ساده و سطحی نگریستن به مسئله، به برخی از کارهایی که میکنیم دل خوش کنیم، عمق مسئله رو در نیابیم، مباحث لفظی و محفلی و روشنفکری کار رو پیش نمیبرد. حرکت، اقدام، این لازمه. سهل‌انگاری در عمل چالش بزرگ ماست.
این هفته تصمیم داریم در مورد چالش درونی اقتصاد، عیوب ساختاری و ضعف‌های مدیریتی در کشور صحبت بکنیم. امروز چالش‌های وابستگی اقتصاد به نفت. بیش از یک قرن از اکتشاف نفت در ایران میگذره و منبعی که قرار بود پشتوانه توسعه اقتصاد ایران باشه، حالا تبدیل به یک چالش برای تأمین بودجه سالانه کشور شده. پنجمین کشور تولید کننده نفت در جهان، یکی از حساس‌ترین روزهای دیپلماسی اقتصادی خودش رو تجربه میکنه. فشارهای بین‌المللی، نابسامانی‌های سیاست داخلی و بحران نرخ ارز باعث شده تا ایران سه ماه اول سال 97 رو با رشد نرخ تورم پشت سر بگذاره. این چالش ها چه میزان میتونه بر اقتصاد ایران ضربه وارد بکنه؟ چالش های وابستگی اقتصاد به نفت چه هست اصلا؟ و آیا ممکنه که فروش نفت و بازگشت ارز حاصل از فروش این محصول با مشکل مواجه بشه؟ میمانان بزرگواری اینجا در استودیو حاضر هستن تا انشاءالله بتونیم گفتگو خوبی رو باشون داشته باشیم. جناب آقای سید مهدی حسینی، آقای مهندس حسن خسروجردی، آقای حبیب‌الله انصاری. ارتباط تلفنی هم خواهیم داشت که به موقع خدمتون اعلام میکنم و یک خبرنگار هم حتما در جمع ما حضور خواهد داشت از خبرگزاری فارس، آقای صمیمی. ۳۰۱۰۳۵ شماره سامانه پیمکی ما هست، میتونید نظرات خودتون رو با ما در میون بگذارید و یه شماره تلفن هم داریم، میتونید تماس بگیرید، ۲۷ ۸۶ ۱۰ ۳۵. خب اینم خدمتتون عرض بکنم که ساعتی بعد از پایان برنامه میتونید فایل صوتی و همطور متن این برنامه رو روی وبسایت شبکه رادیوی گفتگو داشته باشید با آدرس radiogoftegu.ir. چند لحظه دیگه گفتگومون رو شروع میکنیم.
گفتگوی اقتصادی با حضور مسئولان، فعالان و کارشناسان اقتصادی.
اقتصادی هست که درآمدهای پایین دارن، دهک‌های پایینی هستن، زنان بی سرپرست، افرادی که معلول در خانواده دارن، افرادی که به هر دلیل نمیتونن زیر بار فشار افزایش قیمت‌ها دووم بیارن.
کاهش تورم اگه در اثر تعمیق رکود باشه یه چیز خوبی برای اقتصادی.
نگی حاصل از یارانه‌ها میتونه منجر به ایجاد تورم بشه.
کسری یعنی یه فشار رو بودجه دولت و بالاخره دولت مجبور این کسری رو تامین بکنه.
اقتصاد ما اقتصاد تک محصولی است.
من اجازه میخوام یک اعتراض جدی به دوستان داشته باشم
که مثل درآمدهای بودجه اصلا محقق نشده تو این چند ماه سال.
به این آمار و ارقام بخورده واقع بین باشیم و واقع گرانه نگاه بکنیم.
در گفتگوی اقتصادی با ما همراه باشید. شنبه تا چهارشنبه 14:30 تا 15:45 دقیقه.
خب همونطور که خدمتتون عرض کردم، چالش‌های وابستگی اقتصاد به نفت موضوع مورد بحث امروز ما در گفتگوی اقتصادی هست. میهمانان بزرگوار اینجا در استودیو حاضر هستن: آقای سید مهدی حسینی، معاون سابق وزیر نفت و از کارشناسان حوزه اقتصادی، جناب آقای مهندس حسن خسروجردی، رئیس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی در خدمتشون هستیم، و همینطور جناب آقای حبیب‌الله انصاری که دبیرکل و رئیس ستاد برنامه‌ریزی و اجرایی صنعت لوازم خانگی ایران هستند. آقای محسن صمیمی، خبرنگار خبرگزاری فارس، هم تا لحظات دیگه به جمع ما اضافه میشن. آقای انصاری سلام بر شما، خیلی خوش اومدیم به این برنامه.
منم خدمت شما سرگاه خانم حسین دوخ و عزیزانمون در استیو جناب حسینی و خسروجردی و همینطور شنوندگان عزیز رادیو گفتگو و همکاران ارجمندتون در اتاق فرمان سلام میگم و خوشحالم که در این برنامه در خدمتتون هستم.
سلامت باشین. ما هم همینطور. جناب آقای حسینی سلام بر شما، خوش اومدید.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنونده‌های عزیز این برنامه که به نظر من صدای اندیشه‌های کارشناسان از هر بخش اقتصادی، و خوشحالم که در خدمتتون هستم. امیدوارم که نتایج خوبی از بحثمون داشته باشیم.
سلامت باشین. چاله که همینطوره. جناب آقای خسروجردی سلام بر شما، خوش اومدم
خدمت از تالی. دوستان عزیز و همکاران محترمتون و شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم.
خیلی متشکرم. آقای حسینی اجازه بدیم با شما میخوام شروع بکنم. اصلا بهمون بگید که اقتصاد وابسته به نفت چه جور اقتصادیه، و اگه ما بخوایم نگاهی به گذشته ها و دورترها داشته باشیم، اصلا تاریخچه این وابستگی ما به نفت از کجا شروع شد؟
تولید نفت که چیز در حدود 110 سال در کشور ما سابقه داره و در 50 سال اول، این تا نیمه راه، ما گرفتار شرکت های خارجی بودیم و درآمد زیادی رو از نفت نداشتیم. حداکثر درآمد ما یه چیز در حدود 16% از همه تولیدمون بود که طی اون دوره ما دریافت میکردیم. اما از بعد از ملی شدن صنعت نفت و تحولاتی که در کشور صورت گرفت، نقش درآمدهای نفتی که بهتره بگیم سرمایه های نفتی، نه درآمد، به نظر من درآمد نفتی میگیم یعنی باید خرجش کرد، ولی سرمایه هایی که میتونست خیلی مفید باشه بسیار بیشتر شد و کم کم از مرز 80% تولیدمون گذشت در دوره پیش از انقلاب و بعد از انقلاب، که تقریبا همه درآمدمون رو اون چی که بود به دست خودمون بود و 100% درآمد رو داشتیم. برای متناسب با این تحول ما پولدار شدیم و این پولها شروع شد به خرج شدن و تزریق در صنعت اقتصادی کشور. البته بنده اعتقاد دارم که برخلاف یه دیگه بحث میکنن که آیا نفت نعمت است یا نغمت است، نغمت بوده است چه کجا، اعتقادم من نستش که نفت یک ابزار و یک محبت الهیست که ما داده شده و میتونه برای ما تولید ثروت بکنه، و طبیعتا ثروت به عنوان یکی از زیربناها برای رشد اقتصادی در همه بخش‌ها و همه زمین‌ها اگر مدیریت درستی در این زمینه انجام بشه و ما مصارف اون ثروت رو در جای خودش به کار ببریم، طبیعتا میتونه نعمت باشه و نعمت هم در بسیار از موارد بوده است، ضمن که محدودیت های خودش رو هم گاهی داره. ما به حال با شوک های نفتی روبرو شدیم که در اقتصاد ما مؤثر بودن. ما شوک هایی داشتیم که مثبت بوده، خب ما خیلی لذت بردیم در دهه 70 میلیاردی، اوایل دهه 70 میلیاردی و اواخرش که انقلاب در ایران رخ داد، ما دو تا شوک نفتی مثبت داشتیم. قیمت نفت از 2.5 دلار در سال 1973 میلیاردی یا 52 خودمون یه چیزی به حدود 10 دلار رسید و از اون به بعد یعنی 4 برابر 5 برابر شد و در همزمان با انقلاب اسلامی این قیمت ها به حدود 40 دلار رسید که این برای ما درآمد خیلی خوبی بود و میدونست همراه با رشد و توسعه اقتصادی باشه. اما خب عدم مدیریتی که به نظر من اوپیکی ها داشتن در بازار و دوراندیشی که انرژی سازمان انرژی اتمی بین المللی داشت، آیه که با تفکر هنری کیسینجر شکل گرفت، با توجه به اینکه میخواست هزینه های یا به عبارت دیگه راندمان های صنعتی رو اونقدر بالا ببره که دنیا وابستگیش به نفت اوپک کاهش پیدا کنه، چرا که همزمان با جنگ عرب اسرائیل در سال 1973 دنیا شاهد تحریم اروپا هم بود به خاطر نفت، به خاطر جنگ با جنگ اسرائیل. بنابراین خب می‌خواستن تجربه تکرار نشه، طرح‌های ریختن، اصلا آژانس به وجود اومد برای مقابله با این مسئله. اما ما به هم دلیل ما در کمتر 10 سال، یعنی بعد از شوک اول ما شوک سوم شاهد بودیم که نفت از 40 دلار سقوط کرد به زیر شرط که 10 دلار. به هر حال ما با این چالش ها رو داشتیم در طول دوران ما مدار زیادی با حوادثی که با خیلی انقلاب اسلامی بود تحریم ها رو بر بودیم و این تحریم ها هم سخت ترینش رو تحریم ها زیر کم داشتیم در تمام دوره 40 ساله، اما سخت ترینش رو ما در تحریم سازمان ملل تی سال اخیر دیدیم و بعد از برجام و بازگشت تحریم ها که امروز امریکا اعلام کرده، طبعاً اینها بر نفت که خب اثر نقش بسیار زیادی رو در اقتصاد ما داشته، گرچه طی سالهای اخیر ما خوشبختانه موفق بودیم که نقش نفت رو کاهش بدیم از حدود 80% که قبلا بوده به الان زیر 50% 48%
در سالهای اخیر.
اما این شوک ها مسلما به ما اثر خواهد.
خیلی متشکرم آقای خسروجردی. حالا اشاره کردن به اینکه یه زمانی ما 16% درآمدهای نفتیمون مال خودمون بود، بعد شد 100%. این منجر به این شد که ما وابستگی بیشتری به درآمدهای نفتی داشته باشیم به عنوان یک سرمایه و منبع در کشورمون، منبع مهم، و اقتصادمون هرچه بیشتر نفتی بشه. آیا این اتفاق افتاد؟ میتونیم اینجور استنباط بکنیم یا نه؟ این اقتصاد نفتی آیا بعد از انقلاب که ما سهممون از درآمدهای نفتیمون بیشتر شد، این وابستگیه بیشتر شد یا نه؟
100%، یعنی نمیشه بگیم وابستگی بیشتر نشد، به دلیل درآمد بیشتر شد، هزینه هم طبیعتاً وابسته به این نفت شد و وابستگی هم طبیعتاً بالاتر رفت. ما مشکلی که تو این قسمت داریم که از اول داشتیم الان هم هست، وابسته شدن مردم، عادت‌های تجاری، عادت‌های ارشواد، هزینه کردن، توقع. شما سوئد الان نه نفت داره نه ارشواد حضور شما که منابع آنچنانی داره،
مردمش توقع نداره
ولی واقعا توقع دارن، ولی توقع رو از کار دارن، از چیزی که خودشون به وجود میارن توقع دارن. ما مف عادت کردیم، واقعا مردممونم همین جورن، کسبمونم همین جورن، از راه ساده و خیلی. الان مثلا فرض کن که ارزو برای هر خریدی توقع دارن دولت بده، دولت از کجا میده؟ خب بخش زیادش از نفت دیگه، بعد اینو پر کنه. اینی که من کار کنم یه چیزی صادر کنم در مقابلش یه چیزی بیارم، این تفکر اصلا تو کشور ما نیست، متاسفانه خیلی ضعیفه. و این عادت بدی که ما کردیم وابستگی به نفت ما رو غیر مستقیم بد عادت کرده. تا تاجرمون رو باید عادت کرده، مردمون رو باید عادت کرده، توقعمون رو زیاد کرده. اینا همه بلایی است که به هر حال این بر سرمون آورده. آیا میتونیم چشم پوشی کنیم؟ نه، چون بالاخره عادت کردیم دیگه. این عادت رو جا به جا کردنش خیلی مشکله.
پس وابستگی ما، هرچی سهم ما از درآمدها بیشتر شده، وابستگی اقتصادی ما هم به این موضوع بیشتر شده. تو این فاصله که آقای خسروجردی و آقای حسینی صحبت میکردن، سرکار خانم دکتر پویا محمودیان، معاون صنایع دستی هنرهای سنتی سازمان گردشگری میراث فرهنگی، به جمعمون اضافه شدن. همینطور آقای محسن صمیمی از خبرگزاری فارس. اجازه بدید که سلام علیکی با این دو بزرگوار داشته باشیم، بعد در خدمت جناب آقای انصاری باشیم. خانم دکتر محمودیان، سلام بر شما.
خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه‌تون عرض سلام
و احترام. خیلی متشکرم. خواهش می‌کنم که همراهی بفرمایید ما رو. آقای انصاری هم صحبت بفرمایند و بعد برمیگردیم در خدمت شما خواهیم بود. آقای صمیمی سلام.
سلام علیکم خدمت شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، سلام عرض می‌کنم. امیدوارم بحث‌های مطرح شده در این برنامه برای شنوندگان مفید و فایده باشه.
خیلی متشکرم. آقای انصاری، آقای خسروجردی در صحبتشون اشاره کردن به اینکه خب ما هر چی که درآمدمون از منابع نفتیمون بیشتر شده، وابسته تر شدیم به این ترتیب به درآمدهای نفتی. مردم هم توقعشون بالا رفته، حتی کسانی که فعال اقتصادی هم هستن به همین شکل. چون شما میدونم با تولید کننده ها در ارتباط مستقیم هستید، واقعا همینطوره. یعنی یک توقع کاذب در تولید کننده در مردم ایجاد شده، با توجه به این موضوع که به حال ما که تنها کشف کننده و دارنده نفت نیستیم. خیلی از کشورها هستن که نفت رو به عنوان مهمترین سرمایه در کشورشون دارن، ازش استفاده میکنن، اونها هم میفروشن و مورد توجه قرار میدن.
مثلا این که ما بگوییم بالا با توضیحاتی که آقای حسینی از ابتدای پیدایش و کشف نفت تا امروز داشتند، اون چی که آقای مهندس خسروجردی اشاره کردن که مردم صاحب توقع شدن، اینو باید عللش رو بررسی کنیم. چرا مردم صاحب توقع شدن؟ آیا توقع مردم ضمناً امروز این است که نفت ما بیشتر بفروشیم؟ به هیچ عنوان یک چنین توقعی مردم ندارن. ما باید برگردیم به این که از نفت به عنوان یک منبع و مرکز ثقل ایجاد درآمد برای دولت چگونه استفاده کردیم. ما باید این سوال را مطرح کنیم که از زمانی که درآمد از نفت مطرح شد و ایجاد بازارهایی برای خرید، ما درآمد نفت رو چگونه در چه استراتژی توسعه اقتصادی اومدیم این درآمد رو مصرف کردیم. ببینید، اصل موضوع و سوال کلیدی این است که هیچگاه نیومدیم به این مسئله‌ای که واقعا کمک می‌کرد به ساختار اقتصادی و توسعه اقتصادی، ما بیاییم فکر بکنیم که محوریتش چگونه باید باشه، چه استراتژی تعیین بکنیم. آیا دولت باید سکاندار هزینه‌های مربوط باشه به فروش نفت؟ چگونه اینو هزینه بکنه؟ یا بیایم ساختار در قالب یه استراتژی تعیین کنیم با محوریت بخش خصوصی، با توسعه صنعت. امروز ما دو نوع اقتصاد در جهان داریم، یکی اقتصاد دولتی است، یکی اقتصاد آزاد. همون موقع ما باید به این میاندیشیدیم که دنبال چه نوع اقتصادی هستیم. آیا متکی به اقتصاد دولتی هستیم یا اقتصاد آزاد؟ اگر دنبال این بودیم و هستیم و میبایست البته بودیم که اقتصاد آزاد، بنابراین توجه به این میکردیم که حاکمیت دولت رو و طول و عرض دولت رو متناسب با سیاست گذاری ها، متناسب با برنامه‌ریزی ها متدوین کنیم، نه اینکه خود دولت یه عاملی برای خرج کردن منابع نفتی ما باشد. به این میاندیشیدیم که ما بخش خصوصیمون جایگاهش کجاست. امروز این سوال مطرحه که واقعا چند درصد از اقتصاد ایران دولتیه و چند درصد خصوصی، و بین این دولتی و خصوصی استثنا دارید. همه عزیزان میدونن که یه پدیده هم ایجاد شد به نام خصولتی. علت چی بود؟ چرا ما دنبال بعد از اقتصاد دولتی و اون حجم عظیمش اومدیم گفتیم اقتصاد خصولتی؟ یعنی یک سری سازمان ها و مؤسسات
اقتصادی که وابستگی باز با دولت داشتن بیام ایجاد کنیم، باز با حاکمیت و با اشرافی که در ابعاد مختلف دولت اون را داره.
پس در واقع شما اشکال کار رو کسب درآمد از این منبع مهم نمیدونید، نحوه مدیریت و درست مصرف کردن.
دقیقاً. و در ادامه رئیس هم اگه فرصت شد،
بله حتما برمیگردیم به شما.
اقتصادی یا رونق اقتصادی مطالب خواهیم.
بله حتما حتما. خانم دکتر محمودیان شما هم مثلا نظر بفرمایید، اون اقتصاد نفتی که ما اینقدر ازش حرف میزنیم و میگیم که ریشه اصلی تمام مصائب و مشکلات ما در کشور هست در حوزه اقتصاد، واقعا همینطوره؟ شما چه دیدگاهی نسبت به این موضوع دارید؟
ببینید، طی سالیان گذشته ما به گونه‌ای رفتار کردیم که وابستگیمون به نفت و فرآورده‌های نفتی روز به روز بیشتر شده و ما از سایر ظرفیت‌های پنهان که در بُعد اقتصادی تاثیرگذاری بیشماری میتونستن داشته باشن غافل شدیم و ظرفیت هامون رو نتونستیم در سایر بخش ها توسعه بدیم. برای مثال صنایع دستی کشور، ما سومین کشور تولید کننده صنایع دستی از لحاظ تنوع در دنیا و اولین کشور از لحاظ ثبت شهرهای جهانی و روستاهای جهانی در دنیا هستیم. شاید هر کشور دیگه جای ما بود الان از این گنجینه های پنهان صنایع دستی و هنرهای سنتیش به گونه دیگه استفاده می کرد. صنایع دستی جزو اون کالاهایی که هم در بازار کالا، هم در بازار سرمایه و هم در بازار نیروی کار تاثیرگذاری بسیاری داره و جزء صنعت هایی هستش که صنعت سبز به حساب میاد و کمترین آسیب رو به محیط زیست داره و در بُعد اشتغال زایی، ارزاوری و تمامی مواردی که اون رو مثال عینی اقتصاد مقاومتی میکنه. شاید توجه به سایر ظرفیت ها امروز ما رو به این اندازه وابسته به نفت و فرآورده‌های اون نمیکرد.
خانم دکتر محمودیان عذرخواهی میکنم، یه سوال همی الان با صحبتشون بر من پیش اومد، مگه ما تنها کشوری هستیم که نفت خودمون میفروشیم و درآمد داریم؟ چطور هست؟ یعنی اینکه ما بگیم چون نفتمون رو میفروشیم و درآمد اقتصاد متکی بر درآمد نفت هست، بنابراین ما از سایر ظرفیت و پتانسیل هامون غافل شدیم، این چجور میتونه قابل توجیه باشه؟ مگه مثلا کشورهایی که درآمد نفتی دارن اونها هم به هیچ بعدی از صنایع یا ظرفیت و پتانسیل های کشورشون توجه نکردن؟ یعنی گفتن چون ما درآمد داریم پس مثلا فرض کنید در حوزه گردشگری رو اصلا بی خیال بشیم.
کاملا درست میفرمایید خانم حسین دخت. این تک بودی بودن و تنها به ستون نفت متکی بودن روزگار ما و احوالات ما رو امروز این چنین رقم زد و اینی که ما متاسفانه چشم پوشیدیم روی سایر پتانسیل ها و ظرفیت هایی که داشتیم. شاید یک همیت، یک نگاه ملی، یک غیرت واقعا ایرانی میخواد که همگی دست به دست هم تصمیم گرفته بشه که هم دولت مردان ما، هم بخش خصوصی ما، هم جوانان ما که بازیگران عرصه‌ای اصلی عرصه اقتصاد ما هستند، به سایر ظرفیت‌های ما هم توجه داشته باشن و بتونن بهره برداری‌های لازم رو خصوصا در مسائل اقتصادی از این زمینه داشته باشن.
بله خیلی متشکرم. آقای صمیمی شما سوال اگر داریم مطرح بفرمایید، بعد من ادامه بحث بفرمایید. شما
من حالا بیشتر اظهار نظر هست، دوستان در ادامه من انشاءالله سوالاتم رو مطرح میکنم. به نظر میرسه یک مدیریت ضعیف و ناکارآمد و عدم نگاه درست به مقوله نفت، این نعمت رو تا حدودی میشه گفت به یک مشکل تبدیل کرده و الان ما چه فروش نفت و چه عدم فروش اون یا ناتوانی در فروش اون ناشی از تحریم و مسائل دیگه به یک چوب دو سر سوخت برای کشور تبدیل شده. اون چیزی که بنده حالا به عنوان سوال بخوام مطرح بکنم این هست که دیدگاه دوستان عزیزان کارشناس، از دیدگاه ایشون این دوستان، چرا ما نتونستیم سیستم عامل مدیریتی کشور رو در حوزه نفت به سمتی ببریم که این نعمت همانند برخی کشورهای دیگه به عنوان یک نعمت مطلق تلقی بشه، نه اینکه ما نگران عدم فروش اون، نگران حتی فروش تبعات فروش اون بشیم که میبینیم اقتصادمون رو نفته وابسته کرده. در این خصوص دوستان بفرمایید.
آقای حسینی میخوام بفرمایید.
خب این بحث پیچیده است که توی جامعه ما مطرح هست اساسا که چگونه است. مثل همه بحث‌های دیگه که ما معمولا میکنیم و نتیجه درستی نمیگیریم و به اینجا رسیدیم که الان رسیدیم. بحث ریشه برید، نفت یک ابزاره. فروش نفت، پول نفت، ثروتی که ایجاد میشه یک ابزاره که این ابزار شما، من با فرموشت آقای انصاری کاملا موافقم که شما باید نحوی مصرف این رو درست فکر بکنید. به کجا باید تعظیم بشه؟
این شما که باید... یعنی کی مثلا؟
کی؟ حاکمیت، دولت. ترجمه میکنید؟ باید به این فکر بشه که آیا باید این صرف نون آب و هر سرکه پنیر و ماسوکر و تخمر کرد، یا اینکه این پول باید در بخشهای اصلا توریدی کشور، در بخشهایی که افزایش درآمد میکنن خودشون، اینها رو برد جلو. از اون که گذشته من اعتقادم به این استش که ما اساسا در بخش مصرف و در بخش بگیم سرمایه گذاری که بخش اصلی اقتصاد کشور هست، ما دچار صاحب یک تئوری مشخصی نیستیم. ببینید، ما تئوری اقتصادی منظمی رو نداریم در کشور. امروز ببینید فقط کشورهای نروژ و انگلیس و اینها به عنوان تولید کننده ها نیستن که رزرو پولاشون رزرو کردن و پولاشون خرج نکردن، پول نفت رو خرج نکردن، نیوردن تو اقتصادشون، بلکه کشورهای مثل عربستان، مثل امارات هم بسیار از بخشای پولشون رو در صندوق های ذخیره دارن و این صندوق های ذخیره هم به صدها میلیارد رسیده.
ما هم از این صندوق های زیاد تشکیل دیدیم،
همین به صدها میلیارد رسیده و دست بهش نمیزنن. اما ما در تئوری اقتصادیمون به هر حال صاحبان فکری هستن که هنوز با رسوب‌های تفکرات ارشد شما که یه جوری بگیم سوسیالیستی تحت عنوان عدالت اجتماعی داریم فکر میکنیم، یه دی تحت عنوان با تئوری‌های سرمایه داری، بعد این دوتا گروه فکری به هم دیگه درگیرن در اداره کشور. ما باید صاحب تئوری درست اقتصادی باشیم تا بتونیم بریم جلو. ایراد از نفت نیست، ما نگیم نفت هستش که باعث این قضیه شده، این ما هستیم که یک تئوری مشخص مدون درستی رو انتخاب نکردیم تا بخش‌های مولد اقتصادیمون رو اونچنان رشد بدیم که نفت رو بتونیم پولش رو ذخیره کنیم. کما که این فکر بود به همون دلیل صندوق ذخیره ارزی به وجود اومد. صندوق ذخیره ارزی برای چی وجود اومد؟ برای این نیومد که ما خرجش بکنیم، برای این که واقعا پسنداز کنیم فقط برای روز مبادا. یک. دوم که اقتصاد ما یک اقتصاد اشار که برخلاف اون چیزی که من معتقدم و خوندم در اقتصاد مقاومتی و معتقدم از اونجا چیز گرفت، الهام گرفت، یک اقتصاد کاملا درونگرا شده، در حالی که قرار بر این بوده که برونگرا باشه، درونزا باشه. یعنی ما تمام نیروهامون رو بگذاریم برای که فرصت‌های داخل کشور، ظرفیت‌های داخل کشور رو با کمک درآمدهای نفتی و درآمدهای دیگری که خواهیم داشت اینها رو رشد بدیم و اقتصادمون در سایر بخش‌ها اونقدر رشد بدیم و اقتصاد اینقدر بزرگ بشه که نفتش کوچیک بشه. امروز نفت بزرگی به دلیلی که ما سایر بخش اقتصادیمون رشد نکردن. گفتن آقای انصاری بخش خصوصی ما خب رشد نکرده، بخش خصوصی ما به کار گرفته نشده اونجور که باید. بعدم که اومدیم،
چرا این موضوع مهمه؟ الان با خانم محمودیان هم که صحبت میکردن اشاره کردن به این قفلت از ظرفیت ها و پتانسیل های دیگه ای که در کشور ما وجود داره. حالا ایشون غیرت و حمیت ملی رو در این راستا مطرح کردن، شما هم دلیل بفرمایید.
ببینید، من اعتقادم بر این هستش که، یعنی اعتقاد تجربه‌مون هست که در یک مقطعی که این تفکر پیدا شد که بایستی پول رو جای خورش خرج کرد و ظرفیت داخلی اصلاح کرد، ما ظرفیت سازی خوبی رو کردیم. من یادم میاد، بد نیست اینو به عنوان یک خاطره بگم، موقعی که ما راجع به یک میدان نفتی کوچک دریایی با یک شرکت خارجی مذاکره می‌کردیم، گفتیم آقا خب ایرانی‌ها کجای قضیه هستن؟ به من گفتش این مال 20 سال قبله. ما گفتن که آقا شما خب کجا بردید که کار بکنید؟ و اون روز ما ظرفیتی که بتوانیم در دریا کار بکنیم و نداشتیم، هیچی، واقعا مشکل داشتیم که رفتیم شورای اقتصاد مجوز گرفتیم مثلا به جای 5% 30% بشه سهم ایرانی. اما در طول این دوره که تصمیم گرفته شد واقعا از ظرفیت سازی بشود، ما امروز حرف اول رو واقعا به لحاظ تکنیکال در دریا و در بخش‌های نفتی و ساخت سازها در نفت داریم میزنیم، یعنی ظرفیت سازی شد برای که پول رفت جای